بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بحث و بررسی در باره اجماع. گفته شد که قدما اجماع را مستقل بحث بکنن، اما شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه فقط اجماع منقول را تحت پوشش حجیت خبر آورده است، ولی که در ضمن بحث اجماع منقول صحبت از حجیت اجماع به ما و اجماع هم به عمل می آید، ولی بهتر این است که اجماع را به طور کامل و دقیق بحث کنیم به توفیق خداوند متعال و عنایت ارباب، که بسیار بحث مهمی است و مرکز بحث شدنش لازم است. لذا فرازهای را عنوان کردیم: یک، تعریف اجماع که در بحث قبلی مفصل خدا توفیق داد گفتیم که تراکم آرا از شهرت و نفی خلاف و اجماع و تسالم و ضرورت برمیاد، و بعد تعریفم کامل شد. فراز دوم سابقه تاریخی اجماع، یا به قول شما جوانها که اصطلاحات دانشگاهی را به کار میبرید، پیشینه اجماع. درباره اجماع در تاریخ آنچه به نظر می رسد این است که اجماع در زمان ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین مورد توجه بوده است، بر اساس نظر محققین اصول یا بر اساس اصولی که در مکتب اهل بیت بحث می شود، اجماع مورد توجه و تحقق و ارزشمندی در زمان ائمه بوده است. شاهد بر این مدعا دو تا روایت داریم که به اجماع اشاره شده است و اجماع را ذکر کرده است. روایت اول همان مقوله عمر بن حنظله هست، کتاب وسائل جلد 18 باب 9 از ابواب صفات قاضی، حدیث شماره 9، مقوله عمر بن حنظله. که محل استشهاد ما آن تکیه از مقبول است که امام می فرماید اگر دو نفر که حکم کردن برای شما، اگر یکی از اون دوتا حکمش مجمع علیه عند الاصحاب بود، به اون اخذ کنید. این جمله را در پایان می فرماید که صریح است، می فرماید فإن المجمع علیه لا ریب فیه. آنچه هست در این روایت به اجماع تصریح شده. اگر شما مطالعه دارید که در باره این مقوله گفته شده است که منظور از این مجمع شهرت است، خب قدرت اصولی و مقام خود فقیه خیلی نقش دارد، اما ما ضعفا که می‌بینیم مجمع و علیه لا ریب فی با شهرت قابل انتباه است که گفته شده از منظور از مجمع علیه شهرت باشد. در هر سر در این حدیث شریف کلمه مجمع علیه بسیار با صراحت و با وصف اجماع ذکر شده، فإن المجمع علیه لا ریب فی، شهرت که لا ریب فی نیست. این یک مورد. مورد دوم حدیثی است که امام موسی بن جعفر علیه السلام درباره سوالهای هارون الرشید جوابهای فرموده اند مفصل، مدرک مدارک مختلف، از جمله مدارک مختلفی داشت آمده باشد، از جمله تحف العقول صفحه 304 که ما درباره تحف العقول بحث کردیم و گفتیم اثری است پر نور از اقدمین اصحاب که ابن شعبه استاد شیخ مفید است، خودش از طابعین و متون هم متونی است که ترشدنا الی انها صدرت من اهلها، و یه جایی را در حدیثی که در مکاسب نقل شده اشکال میکنن که اضطراب اونجا وجود دارد. ما بحث کردیم اضطراب و معنا کردیم و گفتیم که اضطرابی شکر خدا دیده نمیشود. ابن شعبه تو حفل اخول از اعتباری برخوردار هست، ما الان اعلام نمی کنیم که اعتبارش در حد کامل زیاره یا در حد تفسیر قومی هستش، ولی کتاب معتبری است، یک اثر روایی بسیار ارزشمندی است که به برکات این دو ولادت حضرت رسول شما با اون کتاب از نزدیک آشنا شدید. هنی ان لکن، از شما تشکر می شود که قبول کردید. به حضور شما گفتن پیش یک تاجر آمد پیش آقای خویی یک پولی برای خرید خانه اش داد، تاجرم نشسته بود که آقا تشکر بکنم. آقای خویی هم که خیلی سریع بار اجابه و بسیار تیزهوش بود، گویا توجه فرمودن که تاجر نشسته است که من تشکر کنم. گفت آقا آقای تاجر، من از شما تشکر نمی کنم، شما از من تشکر کنید که قبول کردم. حالا منم از شما تشکر میکنم که قبول کردید. به حضور شما در بیانات امام کاظم آمده است الامر الذی، یکی از فرازهاش، الامر الذی لا اختلاف فیه هو اجماع الامه. ما به این کلمه کار داریم که بخواهم اجماع در کلام امام ببینیم و با مدرک ارائه کنیم. هو اجماع الامه، این بیان سریع نشان میداد که سابقه تاریخی اجماع در کلام ائمه معصومین بوده است. اما بعضی از محققین میفرماید که سابقه اجماع از زمان خلافت ابوبکر است. سقیفه آمد، 7 نفر جمع شدند با یک بحث نسبتا داغی، 4-3 خلافت ابوبکر را تصویب کردند و این شد منشأ اجماع. بعد از آن اسم اجماع به میان آمد. بنده حقیر خدا تحقیق همه محققین را قدر و ارزش قائلم و مسلک حقیر این است، به کسی حمله و هجمه ندارم، نمیگم غلط است، اشتباه است، درست نگفته، نه، تحقیق کرد، رأیش اون بود، له رأیان و اجتهاده فی حقه معتبر، جزاه الله احسن الجزا، که اون کتابو شما مطالعه، نیاز چیز ندارد دیگه، محقق صاحب اصول مظفر، شیخ مظفر اینو میفرماید، تحقیق کرده است، نظر خودشان به اونجا منتهی شده، عیبی ندارد، برای خودشان اعتبار دارد. اما تحقیقی که ما داشتیم از روایات شاهد آوردیم که اجماع در زمان معصوم در لسان روایات صریحا ذکر شده است که ابهام درش نیست. و اما اون اجماعی که در سقیفه صورت گرفت برای این که رفع اشکال بکنن در برابر قضیه قدیر، آنچه که من برخوردم، اول اون قضیه رو شورا میگن، نه اجماع، نه اجماع. من آنچه در جوانی هم یادم هست که در اون رابطه کاری داشتم، برخوردم، تحقیقی بودش، قضیه سقیفه را میگن قضیه شورا بود، من به اجماع بر نخورده بودم، طبیعتا تتبع من ناقص بوده است. و اما اجماع صحابه دارد ابنای عامه که الان در اقسام اجماع برای شما یادآور میشویم که ممکنه اینو جزء اقسام اجماع صحابه اعلام بکنن. در هر سر تاریخ اجماع، پیشینه اجماع برای ما معلوم شد. فراز سوم، اهمیت اجماع به هیچ تردید اجماع از ادله اربعه است. در این باره نیاز به ارائه مدرک هم نیست. در دید ابتدایی شما برخورده اید، شاید صاحب فصول، صاحب قوانین، صاحب معالم، قدس الله انفسهم از زاکیات، در ابتدا کتابشون به ادله اربعه اسبرده اشاره دارن، کتاب و سنت و اجماع. شبهه در این باره وجود ندارد، بلکه این مطلب از ضروریات بحث اجتهادی است که ادله اربعه چهار تاست. یه نکته هم براتون بگم بد نیست، و اون این است که شما تا زمان محقق خامی، صاحب قوانین و تخلیات شیخ هم دیده باشید که می‌فرمایند موضوع علم اصول همین ادله اربعه است. حالا با وصف دلیلیت یا ذات ادله بحث جداست. یه سؤالی برای شما پیش میاد که از محقق خراسانی به این طرف میگن که مسائل اصول یا موضوع علم اصول چیه؟ قواعد ممهده فی طریق استنباط الاحکام کلی الفرعی. پس یه ادله اربعه کجا رفت؟ ادله اربعه که پایه و بنیاد برای استنباط است، این اصلا کنار گذاشته شد. جوابشو قبلا به شما گفتم، یادتونه؟ آره؟ فراموش شده باشد. آقای گرامی یادتون نیست؟ یادتونه؟ خفته بوده؟ فراموش؟ خب مشغول نمیشتم. کم کم یادتون آمد. گفتم که قدمای اصول میگفتن ادله اربعه موضوع علم اصول تشکیل میداد، الان میگه که قواعد ممهده. این اگه قواعد ممهده گفتی، اصول چیز ادله اربعه کجا رفت؟ جوابشو گفته بود. جوابش این بود که این قواعد ممهده برگرفته از ادله اربعه است. برای شما گفته بودم آقای گرامی، ساختار سازی شده، ساختارهاست، سامان داده شده ادله اربعه. کل قواعد ممهده جانمایش همون ادله اربعه است. این یه نکته بود که برای شما گفتم. اما درباره اهمیت ادامه بدم. اهمیت اجماع که یکی از ستون اصلی مأموره ادله اجتهاد است، شک درش نیست، و در فقه استنادها در حد بسیار زیادی ملموس است که استدلال می شود به اجماع. فقط به عنوان نمونه سه جا مراجعه کنید. کتاب خلاف شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه تحت عنوان اجماعت طائفه یا اجماع و طائفه تعاویر دارم که در حد بیشماری به اجماع استناد می شود و پس از آن علامه حلی با عنوان نمونه کتاب تذکره مراجعه کنید عند علماء اینا اجمع و همینطور محقق حلی در کتاب معتبر موارد عدیده بیشماری به اجماع تمسک میکنن. ذهنتون آرام نگرفت شما میگید خب محققین تاریخ اخیر رو بیارید سمعن صاحب جواهر از متأخرین است. کمتر از صفحهی و کمتر ورقی از اوراق جواهر دیده شود که مسئله مطرح شده باشد و لفظ اجماع اونجا ذکر نشده باشد. الاجماع به قسمه و نصوص مستفیضه او متواتره. خب این از متأخرین. بازم شما ممکنه بگید که خب این درست شدش، اما از صاحبان مکتب اصولی مثل محقق نائینی و سیدنا الاستاد شما مثال بیارید که اینها به اجماع تمسک کرده باشن. من حسن الحظ خوشبختانه در کتب فقهی و بحث‌های فقهی سید الحکیم و سیدنا الاستاد در حد قابل توجهی به اجماع استناد شده است که برای شما گفتم تحقیق اصولی سیدان الاستاد با استدلال فقهیشان درباره اجماع فرق میکنه. در اصول به اجماع اونقدر دقت به عمل آورده اند و در فقه به اجماع استناد میکنن که این چی که موازعه را شد شما گفتم که میفرماین ادله اینو میگن ولی که اجماع یا شهرت عظیمه بر این است لذا باید طبق مشهور یا اجماع فتوا اعلام کرد. و اما در اصول ایشان اعلام میکنن که در سر تا سر فقه دو مورد اجماع تعبدی داریم، بقیه اجماعات مدرکی است. اون دو مورد رو گفته بودم براتون، یادتونه دیگه، درسته؟ و احسن دو نفری کردید گفتید. مرحبا به صداقتکم. مورد اول محرومیت ولد و زنا از ارث که می فرماید فقط مدرکش اجماع، هیچ روایت تو دلیل دیگه نداریم، خلاف قاعده ارث هم هست. و مورد دوم عبارت است از وضع میت در قبر مستقبلن که هیچ روایت و دلیل دیگری نداریم. این فرمایششان در اصوله، اما در فقه که می رسند به اجماع اعتماد می کنند و فتواشون هم با برابر با اجماعات هست معمولا. اما سید بروجردی قدس الله نفسه الزکیه فرموده اند بر اساس سند معتبری، من سعادتی نداشتم که پای دست ایشان باشم، در اون سن نبودم و با واسطه با دو تا واسطه نقل میکنم که ایشان فرموده است 70 مورد در فقه مدرک اعتبار فقط اجماع است، چیزی دیگری نیست. و خب تحقیق ایشان هم که یک فقیه متبحره بود قابل قدر و تقدیر هست. این مختصری از اهمیت و جایگاه اجماع. یه جمله هم از سیدنا استاد یادم آمد برای شما بگم. ایشان در بحث، در همین بحث اجماع که مطلب و بحث میکنن، آخرش یک جمله میگن که عبارتش در حافظان هست، میفرماید ولیکن لا نجتری او مخالفتن للاجماع. اجماع اشکال میکنن، پس از اشکالات میفرماین، اما جرأت بر مخالفت با اجماع ندارن. چرا؟ چراش انشالله بحث ما ادامه دارد. تا به اینجا دو فراز، سه فراز، فراز سوم رو گفتیم دیگه، درسته؟ فراز چهارم احسان، فراز چهارم اقسام اجماع. اجماع بر اساس اعتبارات متعدد تقسیمات متعددی دارد. یک، تقسیم اجماع به اعتبار تحقق آن در ظرف زمان، که این قسم، که این تقسیم، تقسیم معروفی است بین قدما و متأخرین، که عبارت است از انقسام اجماع به اجماع محصل و اجماع منقول. اگر اجماع به اون معنایی که گفتیم اتفاق نظر بین کل فقها در یک عصر برای یک محقق حاصل شود، میگن اجماع محصل. اما اگر اتفاق نظر بین فقها در عصر قبلی باشد و اون اتفاق نقل شود به آن اتفاق نظر فقها، میگویند اجماع منقول. دو، تقسیم اجماع به اعتبار استقلال و عدم استقلال آن. میگم چند احسن. اگر اجماع مستقل بود، یعنی هیچ مدرک همسو نداشت، یک قسم از اجماع می شود و اگر مدرک همسو از نقل یا دلیل عقلی داشت قسم دیگر می شود، که به این اعتبار اجماع را تقسیم کرده ان به اجماع تعبدی و اجماع مدرکی. بنابراین این دو قسم اجماع که مدرکی و تعبدی باشد نفوذ میکند به اون دو قسم اول که محصل و منقول بود، در نتیجه میشود اجماع چهار قسم، محصول دو، محصل دو قسم دارد، مدرکی و تعبدی، منقولان دو قسم مدرکی و تعبدی. نکته‌ای که بسیار ظریف بود ولی برای شما ظرافتی ندارد چون گفته‌ام براتون، و آن این است که این تقسیم دوم مدرکی و تعبدی بعد از تطور اصول صورت گرفته، و قبل از تطور اصول فقها فقط دو قسم اجماع داشتند، محصل و منقول. شاهد این مدعا شما جواهر رو مطالعه کنید، الاجماع به قسمیه و نصوص مستفیضه کنارش میگد. پس اجماع مدرکی در کار در اصطلاح نبوده. مدرک ها را با خود اجماع با هم ذکر میکنم. شما الان اگر دیدید اجماع صاحب جواهر مدرکی است حق اشکال ندارید. چرا؟ چون در زمان صاحب جواهر اجماع مدرکی وجود نداشت و اجماع مدرکی پس از تطور اصول آمد. تطور هم که زمان شیخ انصاری است و برجسته تر و دقیق تر در مکتب اصولی محقق نائینی و مکتب اصولی سیدنا الاستاد به ثبت رسید، اجماع مدرکی و اجماع تعبدی. شکویان اگر اجماع اگر مدرکی داشت همسو اجماع نیست، مدرکی است، باید به اون مدرک مراجعه کرد. اگر مدرک درست بود حکم مستند به اون مدرک می شود، و اگر مدرک درست نبود از این توافق آرا باید رفعیت کرد. و اجماعی که اعتبار دارد فقط اجماع تعبدی است که اجماع محض است. این انشاءالله در فرازهای بعدی که بررسی مدارک اعتبار اجماع را ان شاء الله مورد توجه قرار میدیم مفصل بحث کنیم. بله اینو شما تذکر بدید بعدا بحث بکنیم. اجماع اینجا ظاهرا جای سوال فکر نکنم باشد آزم بفرد بعید میدنم اجماع
مدرکی را قبول ندارم
صاحب کفای اجماع تصریح به اجماع مدرکی و تعبدی ندارم در تحلیل بله از شیخ انصاری و صاحب کفای اجماع مدرکی و تعبدی سر زده محقق نائینی و سید استاد برجسته سازی کردن ولی اونا تحلیلشان همینه که شما میفرمایید. به حضور شما شرحش رو بعدا میدیم حوصله کنید. سه، تقسیم اجماع به اعتبار مجمعین که در قوانین الاصول و در تهذیب الاصول و در این دوتا منبع که الان در ذهنم هست آمده است. اجماع به اعتبار مجمعین در عده و ذریعه هم آمده اشارات های شده است. اجماع به اعتبار مجمعین دارای چهار قسم است. یک، اجماع امت، امت اسلام. دو، اجماع مؤمنین. سه، اجماع صحابه. چهار، اجماع اهل البیت. اگر مؤمنین را جدایی از فقها بگیریم می شود پنج قسم و الا چهار قسم هست. همه این اقسام انشاءالله بررسی می شود که کدام یکی دارای اعتبار هست و کدام یکی دارای اعتبار نیست. چهار، تقسیم اجماع به اعتبار کیفیت تحقق اجماع. به این اعتبار اجماع تقسیم می شود به اجماع قولی، یک، اجماع قولی، دو، اجماع عملی، سه، اجماع محقق، چهار، اجماع مرکب. معنای اجمالی این اقسامو برای شما اشاره کنم. اجماع قولی همان است که معروف است. در اجماع فقها همه اظهار نظر میکنن، اظهار رأی میکنن درباره یک حکم، شود اجماع قولی که قدر متیقن است. اجماع همین است. دو، اجماع چه بود؟ عملی، که این اجماع عملی در حقیقت مساویست با سیره فقها، که به سیره فقها اجماع عملی هم اطلاق می شود. چهار، اجماع اون انشاءالله در بحث روایت، نه اون شهرت عملی درباره روایت با شهرت فتوای اون چیزی دیگه است. اجماع محقق جاش اینجا بود در برابر اجماع مرکب. اجماع محقق با دو تا خصوصیت هست، یکیش این است که خود شخص محقق اجماع را مورد تحقیق قرار بدهد، براش ثابت بشود همه فقها ها توافق کامل علی تحقیق برای محقق ثابت شد. محصل فرق داشت، محصل میتوند محقق باشد، میتوند فقیه در عصر این فقیه اجماع را بررسی کرده است و در همان زمان توافق حاصل است و این شخص خودی این محقق این کار انجام نداده. و اما اجماع مرکب که اصطلاح ولدید، اجماع مرکب مفادش آی خدا خیرتان بده. خود دیگه همین که شما حافظ منافع هستید معنیش کاری ندید. خصوصیت اولش تحقیق بود، خصوص که خود شخص تحقیق کرده باشد. خصوصیت دومش هم این بود که تمام آرا یک جا جمع یک حکم را بیان بکند که تفکیکی در کار نباشد در برابر مرکب. اما اجماع مرکب پیشنیده اید کل فقها ها به دو دست می شوند. مثلا می گویند یا نماز جمعه در زمان غیبت واجب است، یه دست می گن نماز جمعه در زمان غیبت واجب حرام است، جایز نیست. اگر به وجوب و حرام کل فقها ها رأی دادن به عنوان دو دسته، یک دسته بگن واجب، دسته دیگر بگن حرام، مفاد اجماع نفی قول به فصل است. قول به فصل یعنی چه؟ یعنی قول سوم منتفی است، فاصله بین این دوتا. قول به فصل منتفی است یعنی قول سوم منتفی است، دیگه مباح و مستحب نیست. پنج، اجماع به اعتبار متعلق که قسم که آخرین قسم است و تمام. اجماع به اعتبار متعلق که در تاریخ اجماع تعلق میگیرد به طور عمده به احکام فقهی و احکام حکومتی. اجماع درباره احکام فقهی میشد، فقهی محض درباره احکام حکومتی میشود، اجماع در احکام سیاسی. چرا اینو مطرح میکنیم؟ به جهت اینکه مسئله خلافت و امامت یکی از مسائلی است که در قلمرو اجماع در تاریخ بحث شده است. اجماعی که متعلق به خلافت و امامت باشد اجماع است در مسائل سیاسی، بقیه اجماعات متعلق است به احکام فقهی. پنج، تقسیم برای اجماع گفته شد. فراز پنجم بحث ما ادله اعتبار
اجماع
اونا ادله اعتبار، در ادله اعتبار بحث میکنه. برای سلامتی آن همزمان سلامت ختم کنید.